بیفته، یعنی حضوری بودن بچه ها سر کلاس با یک ملاحظاتی اتفاق بیفته و شروطی، این امکان نشست های مشترک برای هر مرحله، چون واقعا یه چیزیست که باید براش شاید ماهانه تصمیم گرفت، هفته به هفته، روز به روز تصمیم گیری بشه. درست آقای دکتر سوری؟
بله بله. یعنی ببینید تمام فرایندهایی که در بازگشایی هست از الف تا یا، اینها باید براشون ما برنامه داشته باشیم، عمیق و دقیق بررسی بشه، مبتنی بر مطالعات بومی باشه، بدونیم داریم چیکار میکنیم، چشم‌اندازهای آینده رو کاملا شفافتر باش برخورد بکنیم، ببینیم چگونه هست. من میدونم که عزیزان در آموزش پرورش بالاخره یک مکاتباتی با مثلا وزارت بهداشت و ستاد ملی کرونا و همسایه‌ها کردن یا جلساتی هم ممکنه داشتن، ولی ببینید ما با واقعیت اگه بخوایم به قضایه نگاه کنیم، اینجور جلسات اداری و در سطح مدیریتی هیچ به ما قدرت تصمیم گیری عمیقی رو نمیده.
یعنی شما نیاز دارید چهره به چهره در نشستهایی در جمعی این تصمیمات گرفته بشه
و مبتنی بر نگاه عمیق و دقیق.
بله خیلی سپاسگزارم.
کار برای پاسخ به سوالاتمون نه بر اساس نظریات خام شخصی، بلکه نیاز به تحقیق داریم. ما سوالات زیادی داریم که اینها نیاز هست در کشور تحقیق بشه و میشه از بسترهای پژوهشی که حالا در خود وزارت آموزش و پرورش هست، در وزارت بهداشت هست، در جای دیگه متناسب با سوالمون اینها رو مأموریت بهشون بدیم، براشون سوال تر بکنیم، براشون بخواد اینها رو جواب بدن.
یعنی واقعا حتی شما که به عنوان متخصص سلامت حضور پیدا میکنید و مشاوره میدید، باید از زمینه‌های فراهم در آموزش پرورش هم مطلع باشید. آقای دکتر کمره‌ای، من خواهش میکنم شما و جناب دکتر سوری یک دو تا نظر شنوندگان عزیز با هم بشنویم، در ادامه وقت نظر شما رو هم جویا بشیم، ببینیم امکان واقعا با توجه به اینکه آقای دکتر فرمودن مکاتباتی اتفاق میفته، نظرسنجی از وزارت بهداشت مونتو، چون شرایطی شرایط خاصه، واقعا نیاز هست خود دقیق این هماندیشی اتفاق بیفته برای اینکه نتیجه بهتری بگیریم.
برای اینکه ابهام ایجاد نشه، هر موقع صلاح دونستید یا چند تا نکته رو در مورد فرمایشات
حتما اجازه بدید یک فاصله فقط کوتاه رو بگیریم. حتما در خدمتتون خواهیم بود. یک فاصله کوتاه بگیریم، نظر شنوندگان عزیز رو بشنویم.
از اونجایی که من معتقدم هر کاری رو از یه جایی باید شروع کرد و نباید بی مورد مسئله رو به تأخیر انداخت، بنابراین بهتره که بازگشایی مدارس در همون ابتدای مهر صورت بگیره. اما مسئله مهم رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی توسط دانش آموزان و کادر مدرسه هست که حتی بهتره در این زمینه تمهیداتی از طرف آموزش پرورش اندیشیده بشه، مبنی بر اینکه به بچه‌ها در روز ابتدای بازگشایی یه بسته‌ای داده بشه که توش ماسک هم باشه و تأکید بشه که ما این ماسک‌ها رو داریم برای استفاده شما. بنابراین بهتره که این مسئله به تأخیر نیفته تا خانواده‌ها و حتی دانش آموزان نگرانی بابت مسائل تحصیلی هم نداشته باشن. تشکر میکنم، موفق باشید.
به نظر من چون بچه ها در سرزنگ تحقیق و داخل سرویس رو نمیتوانن رعایت کنن، تا ریشه کنی کرونا صلاح نیست مدارس باز باشه.
از اونجایی که واقعا چند روز بیشتر به بازگشایی مدارس نمونده و هیچ واکسیناسیونی برای دانش آموزان، به خصوص دانش آموزانی که حالا بیماری های خاص هم دارند، انجام نشده، به نظر میرسه بازگشایی مدارس بسیار خطرناکه، به خصوص که اصلا هیچ آمادگی مدارس ندارن، نه آموزشی دیدن، نه وسایل و تجهیزات بهداشتی فراهم شده. آیا واقعا این به صرف بچه هاست که برن و آلوده بشن و خانواده هاشون رو درگیر کنن، یا بهتر باز هم کمی دیرتر باز بشه ولی به صورت اساسی، یعنی فکر کرده و با برنامه ریزی باشه؟ با تشکر.
وقتی که کرونا بیم از ما داره مردم میکشه، بچه کلاس اولی دومی برم اونجا که نمیفهمن، سرکول هم ور میرن، بعد اینه بر میگردن خونه. ببینه وقتی کرونا روز 1000 نفر میشه چه وضعیه. من شیش هفت تا نوه و اینا دارم، هیچ کدومشون رو نمیذارم برم مدرسه.
خب ما 3 یا 4 دقیقه فرصت داریم، دو مهمان عزیز داریم، آقای دکتر سوری که رئیس تیم واکنش سریع مقابل با کووید هستن. همینطور آقای دکتر کمری که معاون محترم آموزش متوسطه وزارت آموزش پرورش هستن. جناب دکتر کمری بفرمایید توضیحتون رو.
بله، من از شما که اولا این نکته رو بگم که مباحث تخصصی حرفه‌ای پزشکی، خب اصلا ما صلاحیت ورود برای اون رو نداریم. ما در بستری آموزش هامون رو ارائه خواهیم داد که به حال حوزه بهداشت و درمان اون رو به رسمیت بشناسه، اون بسترهایی رو که برای کار هست. اما این رو خدمت جناب آقای دکتر سوری و همینطور شنوندگان عزیزمون عرض بکنم که از اسفند سال 98 که این اتفاق افتاد، یک همکاری مستمر رو پیوسته بین معاونت های وزارت بهداشت و درمان و معاونت تربیت بدنی و سلامت ما وجود داشته که به صورت مداوم پروتکل هایی که ما داریم به روز شده و اخیراً حدود 4-5 روز گذشته هم پروتکل 06 رو که حاوی همه این نکاتی است که جناب آقای دکتر سوری اشاره فرمودن در اون پیش بینی کردیم، اصول پایه‌ای که مهیا شده از تشکیل کمیته های سلامت، انجام ارزیابی های وضعیت آمادگی قبل از بازگشایی، ضمن فعالیت حضوری پایش و مراقبت های لازم، اصول فاصله گذاری در 14-15 بند کاملا مشخص شده، قربالگری و مراقبت و بازتوانی هم در مورد دانش آموزان هم در مورد کارکنان، مراقبت از گروه های آسیب پذیر که آقای دکتر اشاره فرمودن، بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید 19 که چگونه باید برخورد بشه، اقدامات کنترلی سلامت محیط کار که در چندین بند حوزه ها رو مشخص کرده که چه باید بکنیم که الان فرصت نیست، در مورد بهداشت مواد غذایی و بوفه ها که باید تعطیل بشه و غذاهای در واقع که سرو نشه و بهداشت ابزار و تجهیزات چگونه ازشون استفاده کنیم.
آقای دکتر شما میدونید، بنده هم میدونم که ما همون بوفه مدارسه که خواستیم سالم بکنیم هنوز موفق نشدیم و اینا واقعا نظارت خیلی دقیق میخواد. با این همه کم کاستی که داریم واقعا رسیدن به همین اهداف خیلی مشکله. من عذرخواهی میکنم، یک دقیقه یا دو دقیقه فقط بیشتر فرصت نداریم. من میخوام صحبت پایانی
رو بکنم و تمام.
خواهش میکنم
بفرمایید. اینجا نه فرصت هست که تمام سیاستهای تدریجی بازگشایی رو که تضمین میکنه،
بله،
کنترل ها و نظارت ها رو ما بیان بکنیم و نه اون پیش.
ببینید، همونطور که آقای دکتر سوری هم بیان کردن، واقعا اینا لازمه که در نشست های مشترک اتفاق بیفته. حالا حاصل کار رو ما مردم عادی میشنویم.
بله، این دستورالعمل حاکم بر کار ما نشست های مشترک، در نتیجه نشست های مشترک دو تا.
خب حالا به حال به نظر میرسه که اصلا واکنش سریع هم باید دعوتی میشده. حالا آقای تو سوری صحبت پایانی دارین؟ کمتر از یک دقیقه خواهش میکنم، چون دیگه فرصت نداریم.
بله، سپاسگزار. طبیعتا عزیزان وزارت آموزش در دغدغه ها و نگرانی های لازم رو برای بازگشایی دارن و طبیعیه که ما فقط دنبال این هستیم که اولا اتفاقی که سال گذشته افتاد دوباره تکرار نشه، یعنی آماده سازی و زمینه سازی جامعه برای این قضیه خیلی مهمه و اطمینان خاطر داده بشه. نیاز به یک اشتراک نظر وجود داره در کشور که این ابهامات یا سوالات براش پاسخی تعیین بشه. بعضا اون نظارت مستمری که هست باید سازوکارهاش درست تعریف بشه و شاید لازم باشه که در این زمینه عرض کردم تحقیقات عمیق‌تری انجام بگیره. و اینکه خب از کارهایی هم که تو اونجا انجام شد درس بگیریم. همین اخیراً ما شاهد بودیم که امریکا در یکی از ایالت‌ها که بازگشایی صورت گرفت،
بله، 200,000 مبتلا داشتن.
بله، چند هزار کودک مبتلا رو داشتن.
بله، خیلی سپاسگزارم.
اینطوری بشه.
در هر حال هدف ما همایید تو سوری همین هست که در ادامه گفتگوهایی که ترتیب میدیم
بازگردیم به شرایط عادی.
بله،
لازمه، ضروریه.
خیلی سپاسگزارم.
ولی کن اون نگرانی ها هم داریم، باید یک تعادل منطقی ایجاد باشه که
بله، خیلی سپاسگزارم.
به حداقل ممکن و سود رو به حداکثر ممکن.
ممنون از شما. به هر حال ما پیگیر خواهیم بود در طول سال تحصیلی، هم با توجه به تصمیمات جدید پیگیر خواهیم بود. انشالله صحبت هر کارشناسی رو که در این زمینه اظهار نظری خواهد داشت میشنویم، همینطور مسئولان عزیز که همراه ما هستن. با هر دو بزرگوار خداحافظی میکنم، همینطور با شما شنوندگان عزیزی که تا این لحظه همراه ما بودید. خدا نگهدار.
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
بسم الله الرحمن الرحيم يا من تحل به عقد المكارم ويا من يفتح به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك السعاد وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب قد تكادني ثقله ولم بما قد بهذني حمله وبقدرتك أوردته على وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أورد ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما أسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وانني حسن النظر فيما شكوت واذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهبني من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم يستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تابیکران خیشت گامی دگر نمانده است، آغوش مهر بگشا ای راز روزگار.
تا بیکران.
نامت به چشمان گل چه برقی انداخته است، نامت به دستان درخت چه سبزینگی هایی کاشته است. خدایا تماشا می کنم تمام عالم از ذره تا بیکران، از نور تا روشنی، از غم تا شادمانی، همه از مهربانی تو لبریز است. خدایا به نام مهربانت و یاران گرامی سلام.
عاشقان پنجره باز است از آن عذاب میگویم، عذاب میگویم، عذاب لغم سمت نماز است از آن میگویم، از آن میگویم، از آن میگویم. عاشقان هرچه بخواهی بخواهی اجالت نکشی، یار ما بنده نواز است از آن میگویم.
سمت آسمان
در جستجوی تو از هفت آسمان گذشته ام، این آسمان ها بهانه اند، تمام گیتی پر از نشان است.
دوستان، از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است که فرمودند چه می شود که شیرینی عبادت را در شما نمی بینید؟ عرض کردند شیرینی عبادت چیست؟ فرمود تواضع و فروتنی، چون حقیقت عبادت همون نهایت خضوع و خشوع در برابر پروردگار است. کسی که شیرینی خضوع و تواضع در برابر خدا را دریابد، در برابر خلق خدا نیز متواضع و فروتن است و آنچه که یافته در زندگی روزانه خیش در میان مردم به نمایش می‌گذارد. از امیر مؤمنان علی علیه السلام روایت است که فرمود بر تو باد تواضع که از برترین عبادت هاست. از امام حسن عسکری علیه السلام نقل شده است که فرمود تواضع نعمتی است که دیگران به آن حسادت نمی کنند. این حدیث یکی از زیباترین سخنان درباره تواضع و فروتنی است، چون معمولاً هر نعمتی که نصیب انسان می شود مزاحمت‌های حسودان زیاد می شود و گاه این حسادت چنان فضای زندگی رو تنگ می کنه که زندگی بر صاحب نعمت مشکل و سخت می شه. ولی تواضع از این قاعده کلی مستثناست، چون نعمتی که حسادت حسودان رو بر نمی انگیزه و اصولاً انسانهای حسود گرایشی به تواضع ندارند.
حالتون چطور خانم؟
ممنون، متشکرم، لطف دارین شما.
چه میکنید که سعی کنید زندگی خوبی رو برای خودتون و اطرافیانتون فراهم کنید؟
سعی میکنیم دیگه آرامش داشته باشیم تو زندگی، برای همسر، برای بچه ها.
سعی میکنیم وظیفه مادرانه که خودتون رو به بهترین شکل انجام بدید.
حتما حتما، آره، وظیفه هر پدر مادری که آرامش بچه هاشو حفظ کنه.
خانم بپرسم رابطتون با آدم‌هایی که توی روزگارتون هستن چطوره؟
خوبه، بد نیستم، خوبم. دیگه کنار میان دیگه چیکار کنی؟
چه رفتارهایی اصولاً از دیگران ممکنه حال شما رو بد کنه، ناراحتتون کنه، آزارتون بده؟
از دروغ گفتن. من از دروغ گفتن خیلی ناراحت میشم و آزار میبینم. یعنی همیشه میگم به همسرم، به بچه‌ها میگم سعی کنین دروغ نگین. من از دروغ گفتن خیلی بدم میاد و دروغ بودن طرفم یکم آزارم میده.
خود نکرده این ویژگی در روی خودتونم هست؟
سعی میکنم نباشه. خیلی سعی میکنم که تو خودم نباشه. میگن اول خودتو درست کن بعد دیگران رو. من اول باید خودمو درست بکنم که دیگران رو بتونم بگم مثلا این کار زشت رو انجام ندیم.
یعنی اصولا از این دور آدم ها هستین که اگر با رفتاری در وجود دیگران مشکل دارین، سعی میکنید که اون رفتار رو در وجود خودتون هم کمرنگ کنین؟
خب آره دیگه، همین دیگه. منم سیتیز میکنم که دروغ نگم، اصلا دروغ نمیگم. یعنی خیلی سعی میکنم که دروغ نگم. وقتی خودم دروغ بگم خب اون طرفم دیگه، من نمیتونم اون طرف قانع کنم که مثلا تو دروغ نگو. اول باید خودم رو درست بکنم، اون جوری که هست باید درست بکنم، دروغ نگم، خلاف نکنم، این کارا رو که بعد بتونم به دیگران بگم. وقتی آدم خودش درست باشه حرفش به دل طرف میشینه
و این قطعا نشونه فهم و ادب شما.
قربونتون، ممنونم، لطف دارین، از لطفتون متشکرم خانم.
یاران گرانقدر، به بخش کارشناسی رسیدیم. کارشناس محترم برنامه امروز آقای حسین ناجی، استاد دانشگاه، که از فرازهای دعاگونه نهج البلاغه برای ما خواهند گفت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدایی که تمام علم و حکمت جهان و بشریت از ناحیه اوست. شنوندگان عزیز رادیو سلامت، سلام، وقتتون بخیر. تمام ادیان و تمام فرهنگ ها و تمام مردم جهان نسبت به دانش و علم آموزی و حکمت نظر مثبت و مساعدی دارند. همه توصیه کردند که برید و دانش رو یاد بگیرید، حکمت رو یاد بگیرید. علم آموزی، حکمت آموزی مورد تأکید همه ابنای بشر و ممالک کل جهان بوده. اما در فرهنگ و معارف ناب اسلامی ما با یک ظرافت خاصی حکمت آموزی رو بهش اشاره کردند. حضرت امیر در حکمت 79 عبارت بسیار زیبایی دارند که می‌فرماید حکمت را هر کجا باشد فرا گیرید، حتی اگر این حکمت در سینه های انسان های منافق و درو باشد. خذ الحکمه انا کانت فان الحکمت تکون فی صدر المنافق. برید پیش انسان های منافق و از سینه های اینها علم و حکمت رو یاد بگیرید، که این علم و حکمت در سینه انسان‌های منافق مسترب و لرزان است تا بالاخره بیرون میاد، و وقتی بیرون اومد به سینه صاحب مؤمن که صاحب اصلی این حکمت است مینشینه. پس ما نگیم آقا طرف منافق، دشمن ماست، باش مشکل داریم، از علم و حکمت بخوایم دور بمونیم. حضرت می‌فرماید این علم اگر در سینه منافق هم باشه، اونجاشون این علم خیلی مسترب و لرزانه، بالاخره از این سینه بیرون میاد و در سینه انسان مؤمن میشینه. حضرت میفرماید حکمت گمگشته مؤمن است، الحکمت و زالت المؤمن. پس حکمت رو فرا گیرید اگرچه از مردم درو باشد، اگرچه از مردم منافق باشد. ما تحت هر شرایطی باید از علم و حکمت استفاده کنیم. پیامبر اسلام در صدر اسلام وقتی در جنگ ها پیروز می شدن، از این یهودی ها و از کفار مکه و مدینه اگر اسیری رو می گرفتن شرط می کردن شرط آزادیشون این بود که باید به صحابه رسول خدا حکمت و سواد بیاموزن و خودشون تأکید می کردن که برید علم رو یاد بگیرید، حتی اگر این علم در اون زمان که حالا چین می گفتن در چین، چون نسبت به جغرافیای عربستان فاصله زیادی داشت، می گفتن که برید علم رو یاد بگیرید حتی اگر اون در چین باشه. پس حکمت، دانایی بسیار مورد تأکیده. ما تحت هر شرایطی باید از علم و دانش دیگران بهره بگیریم و این دانش رو در زندگی خودمون به کار ببندیم که یک لحظه زندگی با علم و تدبیر و حکمت به تمام زندگی بی دانشی و بی حکمتی می ارزد. پاینده و پیروز باشید. خدا نگهدار.
الهی معبودم، ای پناه بی پناهان، آموزگار و دانای بی خطا، ای یکتای بی همتا،
ای پروردگار جهانیان،
دستم را بگیر تا در سراشیبی روزگار به دره‌های ناامیدی پرت نشوم. امروز هم تو را می‌خوانم.
يا ذا الجلال والإكرام، 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 يا ذا الجلال والإكرام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نستعين، اهدنا
لعدى محمد.